الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقدمة شهادة زهراء مرزیه ام ابیها فاطمه زهرا را تسلیت عرض میکنه. خودتون مطمئنید که همه ائمه هر کدامشون یک دایره المعارف حقیقت هست. هر کسی از زاویه میبیند و از اون زاویه میپسندد و دل میبندد و زندگی میکند و موفق میشه. ما در روایت داریم که روز قیامت خداوند بر بنده جلوه میکند، در ابتدا به غیر اون جلوه‌ای که اون بنده خدا رو میپرستید و طرف منکر میشه، به تو خدا نیست، و بعد به صورت معتقدش، یعنی اون صورتی که این باهاش خدا رو میپرستیده است، جلوه میکنه و ایمان میاره. یعنی چی؟ یعنی خداوند عظیمتر و وسیع‌تر از آن است که انسان‌ها براحتی بتوانند در همه اسماء حسنای حضرت حق عبادتش کنند. خود ائمه می‌فرماند که امرنا صعب و مستصعب، کار ما کار نیست که کسی براحتی بتواند برش احاطه پیدا کند. من این رو تأکید میکنم که به اون چه دارید قانع نشوید، اون چه دارید رو سبک مشمال، ولی مطمئن باشید که اینها مقامشان مقامی است که هر کس از وجهی یا نهایتا از وجوهی با این خانواده ارتباط دارد. درسته که همه کمالات این خانواده از نظر فطرت انسان پسندیدنی است، ولی دریای عمیقی است مقام اهل بیت. یه بچه‌ش همچنان که می‌بینید که عموماً زودتر در دسترس قرار می‌گیرد، همین بچه‌ای است که می‌بینید مردم می‌فهمند، خوبم می‌فهمند، خوبم ارتباط برقرار میکنن، نجات هم پیدا میکنن. مصدق من یه مثال میزنم، شاید یه جوری بتونیم اون چه میخوام بگیم بگیم. یه وقت یه درخت رو میشکنن، یک درخت جوان تر و تازه، شاخه هاشو میزنن، بدنش رو میزنن، اصلا میشکنندش. درسته که یک درخت جوان رو شکستن، ولی حامل پیامی نبود این درخت، خودش یک تراوت بود که از بینه. ممکن است عاطفه به تحرک دراد، عاطفه جریحه دار بشه، اما یه وقت مسئله خیلی بالاتر از این است. یک مقام عظمایی که حامل بی نهایت حقیقت است در عین جوانی میشکنن. اگه میشد کاری بکنید که وقت یه جور دیگه میشه، اگر برسیم به این که این جوان حامل عبودیت عظما، مقام زهرای بتول السلام، حامل همه پیام های انسانی است در افق اعلا، یه جور دیگه میشه. من به همین جهت در این که شدیداً معتقدم همینطور که بر زهرا مرضیه سلام الله علیها نگریسته میشه باید نگریست. اما یه اشاره ای بکنیم ببینیم که از زاویه های دیگه هم خوبه تأمل کنیم. من باب مثال عرض میکنم چون دلم میخواد بیش از پیش از این خاندان نجات بگیریم، شعور بگیریم. فکر نمی کنید که اگر امیرالمؤمنین آمده بود در صحنه وقتی که حضرت نیامد، قصه دعوای حکومت بین دو جناح میشد. میگفتن که بین امیرالمؤمنین و رقیبهاش سر حکومت اسلامی دعواست. چی بیش از این میخواستند که زهرای مرضیه آمد به صحنه و امیرالمومنین نشست؟ آیا دعوا سر حکومت دینی بود یا سر دین بود؟ یعنی یه وقتی که یه دین هست، این دین باید به روح انسانها برسه، لازمه این دین قدرت هست، باید قدرت داشت مثل عدالت. شما میدانید که عدالت خودش مقصد نیست، اما بی عدالت هم خیلی کارها نمیشه. میگن حکومت میخواهیم تا قدرت پیدا کنیم، عدالت حاکم کنیم. وقت در شرایطی که عدالت در جامعه و ارتباطات اجتماعی حاکم باشه، انسان میتواند در زمینه عدالت به اون مقصد اعلایی که برای او خلق شده است برسد. یعنی خود عدالت هدف متوسط است، ولی بدون قدرت هم به دست نمیاد. یعنی حتما حکومت میخواهیم که قدرت داشته باشه، ولی قدرت میخواهیم برای عدالت. برای همینم کسانی که با حق ارتباط ندارن، چون عدالت حق است، اینها هیچ وقت در قدرت خودشون نمیتوانن عدالت رو حاکم کنن. عدالت حق است. کسی که با حق ارتباط ندارد وقتی قدرت پیدا کرد نمیتواند عدالت حاکم کند، ولی خود عدالت مقصد نیست، عدالت شرایط است. حالا یکی خود حکومت را میخواد، حکومت را میخواد که حکومتی که به نام اسلام از حاکم باشه. خیلی دقیق هست. یکی می فهمد که حکومت به نام اسلام اگر یک مقام معنوی در صحنه نباشد، نه عدالت حاکم می شود، نه اون مقصد عظمای دین که صعود انسان است برای قرب و ارتباط با حق. احتمال نمیدید که اگر امیرالمومنین به صحنه می آمد دعوای حکومت اسلامی می مد بسن، در صورت که اصلا مقصد حکومت نبود، حکومت ابزار. یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد تا افقها را به خود نبوت بکشونه، چون جامعه فاطمه زهرا را حامل نبوت میدید. و اون استراب، نگرانی، فشارها آیا به جهته نیست که درت خود دین لگدمال میشه؟ یعنی به بهانه این که، خوب دقت کنیم، به بهانه این که هر قدرتی مقابل قدرت حکومت اسلامی مضر است و حکومت اسلامی هم حق است، و حالا ما حکومت اسلامی رو صدر اسلام عرض میکنم در اختیار داریم، پس همه چیز باید لگدمال بشه. در حالی که حکومت برای حفظ دین بود، حضرت یه چیز خیلی ظریفی دید، خیلی ظریف، و اون این که به هر بهانه‌ای داره دین تراوت معنویت از جامعه میره، حتی به بهانه حکومت است دینی. یعنی اینها برای حفظ حکومت دینی همه چیز رو حاضر بودن بذارن کنار. نمونش هم شما میبینید وقتی عمر میگه که حی علی خیر العمل نگوید، چون اگه بگید حی علی خیر العمل یعنی غیر توسعه و کشور گشایی یه چیز دیگه اصل میشه به نام نماز. نماز نباید اصل بشه، نماز بخونی. عمر هیچ وقت نگفت نماز نخون، اما گفت در نماز حی علی خیر العمل نگید. چرا؟ یعنی اگه بگید حی علی خیر العمل یعنی معنویت اصل است، یعنی ارتباط انسان با خدا اصل است، در صورتی که در دستگاه اونا چه اصل بود؟ حکومت اصل بود. وقتی حکومت اصل بشه نفس حکومت اصل بود، نه حکومت ابزار ارتباط با حق. اگه حکومت ابزار ارتباط با حق باشه، اون وقت همون حی علی خیر العمل نماز میشه. ولی وقتی داره کشور گشایی میکنه، میگه اگه بگید حی علی خیر العمل و به نماز بگیر حی علی خیر العمل، انسانها چیزی غیر توسعه و کشورگشایی رو بهتر عمل می دانند. و اینا حضرت فاطمه خوب می دید سلام الله علیه. من از جهات مختلف اینو عرض می کنم، بنده سیاسی تر از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سراغ ندارم. شاید بگوید که بقیه چی خود ظهور ندادم، ممکنه بگید که آیا ابو عبدالله مثلا در کربلا نمایش ایثار محض بود. بنده میگم آقا دامنه ایثار ابو عبدالله در کربلا سابقه ندارد. یکی ممکنه بگه که خدا پیغمبر چی میگم؟ خب ظهور مسئله همه اینا در مقام پیغمبر هست، بحث ظهور است، در مقام اینا همه ثابت هم. همه اینها یک همین، ولی در اون ایثار خاص که ظهور کرد، البته هر که از علم بود همین کار رو میکرد که کربلا ابو عبدالله کرد، ولی بحث ظهور است. این ظهور به دست ابو عبدالله انجام شد. و از نظر بینش سیاسی، سیاست عموما یعنی خیلی عمیق فکر کردن و یک عمق بسیار زیاد. فکر میکنم سیاست اسلامی مظهر تامش حضرت فاطمه زهرا باشد. و عجیب است که ما در این قسمت کم وقت میذاریم. همینطور که یک عبودیت مطلق ما در حضرت فاطمه زهرا میبینیم و در یک از جلسات که بحث تسبیحات حضرت رو میکردیم، اونجا مقام حضرت رو در رابطه با این بحث کردیم. یکی بحث مقام حضرت هست، یکی بحث بینش حضرت هست. بینش ظهور هست، مقام همش یکی هست. همه ائمه ما 14 معصوم مقامشون کل هست. شما رو این فکر کنید چی میبینه حضرت که به این شدت قوله اون آقا زنی که صداش رو هیچ مردی نشنیده بود، چطور شد که یه مرتبه میاد در بین مردها این چنین با تنین بلند سخن میگه؟ چه طولانی هم سخن میگه، خطبه خیلی طولانی و خیلی عمیق هست. این نشون میده که یه چیز خیلی بزرگ به خطر افتاد. از خدا نکند، خدا نکند یه جوری بحث کنیم که مثلا بگیم که آقا کسانی که اصلا کل زندگیشون اگه غذاهایی که میخوردن سر هم کنیم، من فکر میکنم مثلا به مقدار حساب نشه بکنیم، اینها اینقدر در دادن افطاری، اون افطاری با اون خصوصیات دست سخافت داشتن که آیه در مقابلش اومد. خدا نکنه یه کسی اینجوری یه تو ذهنش باشه که اینها مثلا فدک رو به معنای یک مال میخواستن. میدونم مثلا این حرفان فدک بحثش را میان کشتن چون ظهور غصب است، یک انحراف خوب را میشه از فدک نشان داد و نشانم دادن قدرت عجیب این خاندان توحید و سیاست. خدا میداند اگر غیر این خاندان بودن محال بود این هیلگری وحشتناک روشن بشه. شما یه نمونه سادش میبینید دیگه، امروز سازمان ملل دارها آدم میکشن به بقیه میگن چرا شما آدم میکشی، وقت اینها از یعنی کسانی رو بروی این خاندان واسطه بودن که خیلی خبیث‌تر از این حرفا بودن. این شعور خاص حالا میخواد برای اینکه این ممکنه ذهن اینا نگیره، من اصرار میکنم که یه خاندان عجیبی یعنی این شعور خاص که نگذاشتن دین حکومت بشه. دین حکومت میخواد ولی دین نباید حکومت بشه. شما دقت کنید یه وقت میگم دین توسعه میخواد ولی دین نباید توسعه بشه. فقط مثلا بگیم آقا اسلام عظمتش اینه که تونسته مثلا 100 تا کارخانه بزنه تو کشور، خب این که وقت میشه ژاپن، ما اومدیم ژاپن بشیم. ولی دین باید شرایط رو فراهم کنه که دینداران به آسمان وصل بشن، پس توسعه بد نیست. اما اگر دینید زیاد بر توسعه میتنند شک کنید. شما تالایی اسلام با علم تجربی مخالف نیست، ولی اگر دین زیاد هیچ کس توی دنیا تا نمیرس که این علم تجربی یا تکنیک و اینا را بزنه زمین فوقشش نه، ولی اگه این بیش از حد دارن تبلیغش بکن میخوان یه چیزی را حس کنه. از این بترسی هیچ کس نیومده بگه علم و تکنیک و این حرفا بده. اما اگه دیدیم از حدش بیشتر دارن بهش باج میدن میخوان یه زر یه چیزی را از صحنه خارج کنه. جام همینطوره، هیچ وقت اسلام با حکومت مخالف نیست، ولی حضرت متوجه شد که اینها به اسم حکومت و حفظ اسلام میخوان هدم اسلام بکنه. اسلام اصل است، یعنی ارتباط انسان با خدا، و اگر شمشیر نداشته باشید نمیذارن ارتباط انسان با خدا برقرار بشه. آمریکا هیچ وقت نمیذارن شما یک انسان وارسته بمانید، وارستگی دون از زیر سوال میبرن تا نتوانید جامعه وارستگی ارائه بدید. همین تا کاری که میکنن. حضرت خوب فهمید که اینها حذف امیر المؤمنین به عنوان یک رقیب حکومتی نمیخوان بکنن، یک بینش معنوی از صدارت جامعه مناز خارج بشه. و دیدم که در صحنه ماست. اخ اینا رو خودتون فکر کنید، مثلا گاهی اینا مال این درست نفهمیدن صحنه است. یک بیر ای کاش مثلا میفهمیدیم قبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کجاست. اگه گم شد از قبر حضرت فاطمه که میخوایی پیدا کنید، تو کوری که نمیبینی. این قبر به این روشنی یه سند ظلم به این بزرگی رو رسوا میکنه. این مثلا امام صادق علیه السلام نمیدونست قبر کجاست. اصلا یعنی بنا بود نشون بدن یا پیدا بود. من نمیخوام بگم سادگی ها را بشکندم، ولی یه سایی بلند در صحنه است. اینها را به این جهت عرض میکنم که ببینید در سوک چه درختی که شکسته نشسته. یه درخت عادی نیست که شاخه هاش رو قطع کردم، یک پیامی است که مسلم از این پیام بلندتر در جای خودش ما نداریم. امام عسکری علیه السلام یه جمله‌ای دارن می فرمان ما حجت خدایی بر مردم، مادرمون فاطمه سلام الله علیها حجت خداست بر ما. یعنی اینا خیلی حرف هست، باید خیلی زحمت کشید تا فاطمه یا زهرا رو فهمید. شما یه خود رو همین فکر کنید، تمام تاریخ میگه که خود حضرت به امیرالمومنین توصیه کرد که قبر من پنهان باشه. خیلی فرق است بین قبر پنهان امیرالمومنین در اون 200 سال اول و قبر فاطمه زهرا. امیرالمومنین را قبرشون را پنهان کردن چون میخواستن درارن بسوزانن. اینا برای همین هم دیدیم بعد از امام صادق علیه السلام قبر معلوم شد کجاست. ولی قبر، یعنی قبر امیرالمومنین هم میدونی که پنهان بود حدود 200 سال. بعد که اون شرایط عوض شد، بنی عباس اومد رو کار، گفتن خب این قبر معلوم شد. ولی قبر حضرت فاطمه زهرا اصلا این حرفا اصلا پنهان نیست به اعتبار. یعنی گفت ما نامه نوشتیم و جوابی ننوشتیم، این هم که جوابی ننویسی جواب است. ما اصلا مسئله رو پنهان نمیدانیم. تاریخ میگه که خود حضرت وصیت کردن به امیرالمومنین سلام الله علیه ما که آقا قبرم باید پنهان بشه. خب لخته فکر کنیم، یعنی شما چی تو تاریخ، حوصله یه جلسه رو نمیخوام سر ببرم، اینا به عهده شماست، چی تو تاریخ میخواستید به این بلندی به گوش بشر برسانید؟ یعنی از این بلندتر سند انتقام و رسوایی ولی کریمانه، کریمانه. یه مرد گاهی با شمشیر سر رقیبش رو میشکنه، اما بی شمشیر سر رقیب بریدن خیلی سخته و این کار حضرت فاطمه زهرا. شما فکر کردین چطور؟ یعنی دیگه اینجوری اثبات کردن شما سراغ دارین تو تاریخ؟ حالا الا ماشاءالله وارد این دریای بزرگ معرفت نبوی بشی، همش پیام است، همش پیام است، خیلی هم پیام است. و البته معلومه است یک عشق پاک ناب به این مقام از ما آدم پیدا میکنه. این عشق محال است بدون گریه قوت بگیره و بصیرت پیدا کنه. اصلا بحث این حرفا نیست. درست دیدن قضیه اتفاقا سوکواری رو زیبا میکنه. باید در جایش حالا یه بحثای مفصلی طولانی گذاشت. من فکر میکنم که این خانواده واقعا شدیداً مظلوم هست. اصلا انگار مظلومیت جنس این هاست. شاید هم بگویی خب اینم حکمتی زاره، اینم حکمتی زاره پیامی. برای همین هم میبینید هر وقت خودم میخواد دم باز کنه انگار باید دم ببنده. یعنی تالا شده است که سلسله ای منظم از همه یه ابعاد، یا قلب گوینده توان گفتن نداره یا حوصله شنونده حوصله شنیدن نداره. ما نمیدونیم چه حکمتی تو کار هست، ولی میبینیم که همیشه مطلب میماند. یه صلوات بگیم. اللهم صل علی محمد. آیه 17 فرمود و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فیقول انتم اذللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل. دیگه که اون روز که کفار رو با اونایی که میپرستیدن، یعنی اون بت‌ها و اون گرایش‌ها و اون قدرت‌هایی که میپرستن جمعشون میکنی، مال رو دارین در روایت که میارن و مالم حرف میزنه، فرزن حرف میزنه، یه شما اینا رو گمراه کردین. ام هم زلوا السبیل رو این تکیه دارن، یا یعنی اینکه خودشون گمراه شدن. خود سوال جواب توشه دیگه. این که اینجایی که آخر آورده داره تحکیل میکنه که یعنی پس خودشون گمراه شدن. یعنی گرایش با کی بود؟ گرایش با طرفی بود که پذیرفت بدیها را. گاهی برای اون سوال است که مثلا توی جامعه یه پیام هست، چرا افراد مختلفن؟ مثلا شما تو جامعه ببینید تقریبا همه مردم جامعه روی هم رفته حق و شنید. طوری امام در صحنه تلویزیون دنیا چند سال طوری ظهور کرد که دنیا خوب فهمدن امام چی میگه. نمیخواستن، دوست نداشتن، بحث جدایی. خودمون تو کشور خودمون که دیگه بیان مسئله. شما دیدین چندین سال مردم گوش دادن به حرف امام. خب حالا بعد دیدین دو دسته شدن، یه عده نپذیرفتن، دنیا گرایی کردن. یعنی پس این طور نیست که شرایط طوری بود که اینها گناه خودشون رو سر شرایط بگذارن. نه، الان شرایط طوریست که گاهی دعوت به بدی میکنه که ممکنه مثلا نسبت به اول انقلاب الان تو اداره ای یه کارمند رو شرایط دعوت به بدی بکنه، ولی خودش باید بپذیره. اگه یادتون باشه در سوره حضرت ابراهیم علیه السلام تأکید شد که شیطان گفت من فقط دعوت کردم، خودشون پذیرفت. اینجا هم همین رو میخواد تأکید کنه. و هم زن و سبیل، یعنی دعوت از بیرون ممکنه بود اما خودشون پذیرفتن. همطور که الان میبینیم بعضی‌ها نمیپذیرن. یعنی دعوت به خوبی هست، به بدی هم هست. به همه جامعه دعوت به خوبی رسیده است، دعوت به بدی هم پذیرفته است. یه دهی خوبی را پذیرفتن، یه دهی بدی را. یعنی به خودشون مربوط هست. اینا داشته باش. وقت این بت‌ها میگن چی؟ قال و سبحانک. ممکنه تو ذهنتون بیاد اگه بت‌ها حرف میزنن اینا باید حتما التفات دارید. یه صورت ملکوتی هر چیز بیرونی داره. یعنی شما واقعا بچه بیرونی را که دوست نمیدارید که، شما صورتی از این بچه در روحتون دارید، اونا دوست دارید. مصداقش اینه که بیرونی. یعنی در واقع ما بر همین هم میبینیم که اگه اون میل عوض بشه، حتی ممکنه از این بچه که دوست میدارید دیگه دوست نداشته باشید. پس در واقع اون چه با خودتون است که روز قیامت با شما حرف زن. مال بیرونی نیست که با شما حرف میزنه، صورتی از این مال بیرونی پیش شماست. برای همین هم ممکنه یک کسی مال داشته باشه ولی هیچ تعلقی بهش نداشته باشه، یکی مال داشته باشه و شدیداً تعلق داره، چون ریشه در تعلق درونیست. بت هم همینطور. یعنی این سنگ و چوب و شغل و مقام و پول، اینا خودشون ماده است. یک صورت برزخی و ملکوتی از این پدیده در درون هر کس هست. اونه که باعث میشه که آدم بت بپرسته، مال بپرسته، شخص بپرسته، اونه که با آدم روبرو روز قیامت. پس این داشته باشید. قالو سبحانه که، یعنی ای خدا تو منزهی، ما کان یعنی بقیلنا. چون داره دقت کنید اصلا حد ما این نیست ان نتخد من دون که من آوریا. اصلا ما نمیتونیم، حد ما نیست که غیر تو کسی را بپذیریم و ولی را بپذیریم. ولیکن مد، ببین جمله را اون جلسه بحث شد روش یه مقداری، ولیکن متعتهم و آباءهم حتی نسو ذکر و کانو قامن بورا. اما خدا تو اینا را غنی کردی، امکانات بهشون دادی، به باباهاشون هم امکانات دادیم در حدی که تو را یادشون رفت و ملت بی حاصلی شدن. خیلی آیت شد. اولا معلوم است که یعنی دارایی ها حاصل نیست. بور بایر که شنیدین دیگه، میگم زمین بایر یعنی هیچی نداره. میگه اینا ملت بایری شدن. از آخر میخوام بریم جلو. پس قبلش گفت چی؟ امکانات به اینها دادی، سلسله شون رو شاهزاده کردی، مال در خاندان اینها جاری کردی. تو کردی خدا، تو رو نیست. نگران نباشیم، ببینیم میخوام چی بگیم. پس بت‌ها فقط حق میگن، چون صورت ملکوتی اون دنیا حق میگه. حتی روایت داریم که طرف به مالش میگه، همون وقتی داره میمیره در سکراته، به مالش میگه تو چه کار برای من میکنی؟ میگه هیچی، یه کفن میارم برای تا قبر. این راست راستش هم میگه، چون جز این نیست. به بچه میگه تو چه کار میکنی؟ میگه هیچی، در تابوتت میذارم تا قبرت میرسونم. به اعمالش میگه چه کار میکنی؟ میگه باد میام، باد میام. که پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد.
اون شخص که میاد خدمت حضرت میگه یه نصیحت به من بکنی، حضرت میفرمان که اون که همیشه باید هست خوب انتخاب کن، شیطان رو برای خود انتخاب نکن، اون که همیشه با تو هست عمل تو به دیگه قانه عمل تو خوب انتخاب کن بگذر. پس خوب دقت کنید اینجا اون چه که میپرستن یعنی صورتهای ملکوتی بت‌هاشون و اون چه که میپرستن اونجا حرف میزنه، میگه خدا اولا به اینا امکانات دادی، تو دادی یک، ثانیا این امکانات باعث شد که اینا یاد تو برن، این دو، ثالثا ملت بی حاصل شده. نتیجه فرعی قضیه را خوب دقت کنید، دارایی ها حاصل ندارد، صرف دارایی عرض میکنند، یعنی قنای دنیایی به صرف قنا امکانات نیست. گاهی ما خیلی بهمون فشار میاد، یکی میاد یه سوال میکنه که خب خدا اگه این کاف کفا را دوست نمیده چرا وضعش خوب کنه؟ یه فکر اینا به نظر من چرا جواب بدن بیدارش کنیم تا نبیند این دروغ ها را. بله ما جواب میدیم، ولی اصلا مگه این قنای دنیایی یه اصول حقیقی است؟ حالا بگذاریم، خب چرا خدا اینا را وضعش را خوب کرد که یادش برن؟ این قرار دنیاست، ملتی را چند جور امتحان میکنه. پس مطمئن باشید نظام امتحان هست، یه عده ای را با فقر امتحان میکنه، قدر فما ازا مبتلاه و فقدر علیه رزقه، یه عده ای را ابتلا دیگه با تنگی و فقر امتحان میکنه. خب دو جور میشه دیگه، یا اینها این فقر رو وسیله میگیرن بیدار میشن بیشتر بندگی میکنن، یا که در فقر ندیگه کافر میشه. یه دیره چی؟ فعمل انسان و ازا مبتلاه و ربهو فعکرمهو و نعمهو، یه دیره با وضع خوب کردن امتحان میکنه. پس داره میگه که خدایا تو وضع اینا رو خوب کردی؟ خوب. اما بحث کدوم هاست؟ بحث در آیه 17 دنبال کنید، بحث کفار است. میگه این کفار را که وضعشون خوب کردی که امتحانشون کنی مالو گرفتن تو را یادشون را نسو چی؟ ذکر، یعنی یاد خدا را یادشون را. یعنی پس این کفار حجم زیادشون با داشتن امکانات بد امتحان داد تموم شد. خیلی نتیجه گرفتیم، نتیجه اولا گرفتیم که پس این امکانات وسیله ایست برای امتحان و اگر مواظب نباشیم همینا وسیله ای میشه برای بد امتحان دادن. یاد خدا میر سلمان رحمت الله علیه یه جمله مشهوری داره، فرماد که سبک بالان نجات پیدا کردن، یعنی اونه که گفت دلا راه تو پر پیچ و خطر بی، گذرگاه تو بر اوج فلک بی، گر از دستت براید پوست از تن برآور تا که بارد کم ترک بی. پس این یه اصل است که عموما سبک بالان بهتر انگار امتحان میدن. استاد عزیز ما میفرمودن عظمت یوسف این بود که در عزیزی مصر رفوزه نشد، اگر نه هر کس تو اون چاه تنها بود میگفت خدا، یعنی امتحان بزرگ یوسف در عزیزی مصر بود. اینجا خیلی چیزها گیرمون میاد که از حیات انسانی این بنده خدا و غافل شد. حالا اینجا بیاید یه بحثی داشته باشید با خودتون، ما اصلا زندگی پروسعت رو انتخاب کنیم ولی سعی کنیم درست مصرف کنیم، یا اصلا زندگی دنیا این رو نگذاریم خیلی گسترده بشه و راحت زندگی کنیم؟ خدا این تبلیغات امروز جهانی به پایین گولتون نزنه، تبلیغات امروز جهانی تبلیغات برای تولید کلام و مصرف کلام است. امروز نظام جهانی مجبور است که تبلیغ به مصرف زیاد بکنه، وگرنه کاراش میخوابه. یعنی فکر نکنید یه حقیقت از حقیقتن، یعنی بسیار بودن، ما در روایات خودمون در سیره ائمه‌مون داریم که بسیار بودن که اساساً زندگی خودشون نمیذاشتن گسترده بشه، نه اینکه اگه گسترده میشد کافر میشدن، اینجوری انتخاب کرد. من جوابم به اون مثلا بچه محصلی که میگه اگه خدا اینها را دوست میداشت چرا وضعشون را خوب کرد، معلومه که اینه که اصلا انگار بعد امتحانی به سر اینها آمد. یعنی خداوند چون اینها فرد ادعا میکردن خدایا اگه وضع ما خوب بود که ما خوب امتحان میدادیم، این ادعا باعث شد که بنده هیچ وقت هم چه ادعایی نداره. بنده از حالا به شما بگم، من از خدا، شما هم شاهد باشید، اصلا خدایا بنده نمیخوام وضعم خوب باشه که خیلی خرج کنم. نمیگم شما این دعا رو بکنین یا دو تا دعاست، یکی میگه خدایا وضع من خوب بکن، خودم میچرخونم دیگه، هم به فقرا میدم، جاده میکشم، مسجد میسازم، مدرسه میسازم، مؤمنان چه بعدم کار میکنم، خدایا به پولدارا پول بیشتر بده، مسجد و مدرسه بسازن، ما هم یه گوشه ای کتابخونه ای درسی بحثی با مردم باشیم، کمک مردم هم بکنم. دو نوع دعاست، یکی خیلی میخواد تا ادعاش هم نیست که حسابی به مردم برسه، میشه و شده است، خودتون میدونید خیلی بودن یه دعی که خدا کمکشون کرده است، با وضع خوبی خوب امتحان دادن، وضع خوبی دنیا، ظاهرا اینا از اونا بودن اما رفوزه شدن، مثل اونا نبودن که قبول بشن. دقت میکنیم، چون اولا بحث امتحانه که فراموش نکنید، یه عده میگن اگه وضعمون خوب شد، اون داستانه دارید از زمان پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. که اومد گفت چی؟ گفت یا رسول الله اگه وضعم خوب بشه، خلاصه خیلی خدمتتون بیشتر هستم، چند بارم اصرار کرد که حضرت یه مش گندمش داده، داستان مفصل، اینقدر گوسفنداش زیاد شد که دیگه کنار مدینه نتونست زندگی کنه، رفت اصلا یه ده خرید. بعد که فرستادن که آقا پس زکات ده بده، خودم زحمت کشتم چه بدم، بعد امتحان دادم، گفت اگه وضعم خوب بشه بیشتر میرسم. این تمدن به پای گولتون نزده، این تمدن جنسش اینه که بیشتر در طبیعت فرو رفتن رو شخصیت ما میدانه. یه وقت نه، یکی میگه من نمیخوام بیشتر در طبیعت فرو برم، میخوام امکانات طبیعت رو به دست من در اختیار مؤمنین بگذاریم، این بد نیست ولی مشکل عملی. یه دیگه میگن آقا ما از اول یه زندگی محدود را میخوان، و این حرف هم که خب حالا اگه ما مثلا محدود باشی، مثلا خونمون 150 متر شد، الان بچه همونه چه کار کنی؟ با هم کار که بچه ها بابا تو کردن، بچه های بابایی تو چه کار کردن؟ خب اگه این بابا کنی که خب بس برای نوادم یه فکری بکنی دیگه، واسه که میخوای بندگی کنی، که میخوای زندگی انسانی داشته باشی، میبره به این فکر، فکرایی که کلا سرت فقط میذاره، فقط طوریه که عرض کردم شیطان نمیذاره ببینه. من بازم دلم میخواد رو این خودتون کار کنید، رو و کانو قومن بورا، اینها چون دنیاداری زیادی را پیشه کردن، پول داشتن ولی برکت نداشتن. بعد خدا اینجا خطاب خداست به همون کفار، فقط کذبو کن به ما تقولون، فما تستطیعون صرفن بلانش. میگه ای کفار، میبینید که اینها که شما میگید اینا زیرش زدن، یعنی شما گناهاتون سر اینا میندازید و میگون اینا خدای ما بودن، نه ما خدای اینها بودیم، نه ما تقصیر کار بودیم. بعد خطاب میکنه که میبینه اینا نمیتونن عذاب رو از شما منصرف کنن، فلا تستطیعون صرفا ولا نصرا،
کمکت هم نمیتونم بکنم.
حالا اینا رو میگه برای قیامت، من همینجا دلم خواهد یه تأکیدم بکنم. ببینید شما همین حالا متوجه نمیشید که واقعا گرایش های دنیایی نمیتونه عذاب وجدان را از جان شما برو باید. همین حالا نمیشید. آیات قیامتی اشاره است تا همین حال خودت ارزیابی کنی. یکی آیات قیامتی خبر است برای آینده. بحثی خدا رحمت کنه خواجه نصیرالدین طوسی بحث خیلی عالی داره، میگه که نقش وحی، نقش وحی آن بود که عقل را بهش بگه که کجا را دقیق نگاه کن. خب دقت کن، یه عقل مثلا عقل رو بازش کنی، بگو آقا برو فکر کن ببین که بالاخره این ساختمان دو طبقه که در سوریه اخیراً از زیر خاک در آوردن چرا دراشا با مهر سفالی مهرمون کرده. خب پدرش دست چپ باید ممکنه 5 ماه 6 ماه خوب فکر کنه، نظم بده، برنامه ریزی کنه، برای بعد معلوم میشه که چی. مثلا معلوم میشه که مثلا یه شاهزاده دزدی کرده است، مثلا یکی این اتاقا حبسش کرده. به همین عقل را اشارش را به چی انداخت؟ به یه چیز پوچ. خوب فکر کرد، اما چی فکر کرد؟ هیچی. وحی قدرت این رو داره که به عقل بگه که خودت فکر کن، خودت فکر کن، اما جهت فکر را به یه چیزی بنداز که ما میگیم ابدیت تو است، برو ببین هست یا نیست. پس آیات قیامتی خبر است از آینده ما یا توجهی است بر حال ما تا آینده. ببینم من کیم؟ من مگه همون آدم یک ماه پیش نیستم که اومدم اینجا؟ خودمم. یک ماه دیگه کیم؟ خب بازم خودمم. مردمم، خب خودمم که. پس میگه خودت رو ببین که ابدی، وقت احوال خودت از حال تا ابد ببین. حالا من میخوام همینو بگم، هر آیه قیامتی که دیدید به خودتو نگاه کن تا ابد. البته اینا بعدن هم بیشتر بحث میکنیم، قبلن هم بحث شده است. وقتی قیامت شروع شد این چشم بصیرت خیلی بینا میشه. یعنی حالا خدا داره میگه نگاه کن. حالا شما نگاه کنید، شما به هر چه غیر خدا دل ببندید، من مثال عذاب وجدان را زدم بیش از اینا. حالا ببینید چطوری عذاب وجدان را میتونه نجات بده. مثلا شما یه آدم را حسابی سبک کردی، آبروش را بردی، مالش هم بردی، خدا نکرد. حالا یه ساختمان سه طبقه، حالا هی به این ساختمان سه طبقه نگاه کن و بگو یه جوری این ناراحتی که من از این دلم از دل من فروکش بکن. ممکنه گلا بوته این ساختمان تو را از این عذاب وجدان غافل کنه، ولی دوباره میاد، سه باره میاد. آنی که بدن ریخت تمامش میاد. پس ببینید همین حالا نگاه کن، هر چیزی غیر خدا رو دل ببندی به ظلمی میفتی که این ظلم وقتی یقت رو گرفت نمیتونی کاری بکنی. ولا تستتی اون ای به کفار داره میگه، میگه ای کفار نمیتونن اینا این عذاب را که الان تو توشی برطرف کنن، منصرف کنن. ولی نشرا کاری نمیتونن برات بکنن. ارزیابی کن آیات قیامتی را، بگیر ببر تو خودت نگاش کن تا خودت نگاه کرده باشی. و من یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، کسی که ظلم کنه از شما، ای بشریت، هر کی شما ظلم کنه، ظلم هم که میدونه ابعاد داره، ظلم اصل ظلم نیست که حق را زیر پا بگذاره. شما ببینید میشید یه ملتی بعد از پیامبرشون یه فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشن و بی‌محلی کنن؟ کل ظلم دیگه، ظلم به قامت بلند حقیقت هست، نه حتی به جهت ضربه هایی که بهشون زدن. اینها دیگه رسواییشون را نشون، همین که این نور رو محل نگذاشتم، همین ظلمم. یکی بگید من که لگد نزدم، این حرفا نیست. حق اگه در صحنه باشم کسی بی‌محلی کنه، این ظلم است. حالا ابعادش چطوری ظهور میکنه بحث جداست. می‌فرماید یه قاعده است که اگر کسی حق را زیر پا گذاشت از شما عذاب کبیر، عذاب بزرگی می‌بینه. من نمی‌دونم شما تو خودتون چقدر اینا را ارزیابی کردید. گاهی شما می‌بینید یه خاطره بدی نیست، خانواده ما رفتیم سر بزنیم، ما می‌خواستیم بریم جا، می‌دونستن ما می‌خوایم بریم جایی، گفتن ما شاممونم خم بریم خونه یکی از این خانواده شهیدا، وعده کردیم که اونا شام بپزن ما هم شام بپزیم با هم بخوریم، چقل قمر هم نمیخواستن بکنند، یعنی اونا هم نمیخواستن مهمونی کنند، میخواستن شامشون رو برن با بچه شهیدا بخورن. ظاهرا مثلا عصر جمعه بود که من جلسه داشتم. خب گذشت، شب که من اومدم به ما گزارشش رو دادم که چیزی هم گفتن، اصلا بحث این بود که اینقدر این بچه ها شاد شده بودن، به خصوص مثلا بچه کوچیک ها شد خیلی خوشحال، جملات این بچه. خب بعدش گذشت، صبح بود، من هم طور از خواب که بلند شده بودم ظاهرن مده بودم مسجد، یه مرتبه یه لحظه هم طور یهو متوجه، خب ما که کاری نکردیم، فقط این کار خوبی که همیشه میتونستیم بکنیم نکردیم. میگفتن بچهش، یکی از بچه ها خوابیده بود زودتر، خب این بچه خانواده‌های شهید میدونه که غروب عجیب و غریب میدن، خیلی عجیب، این بچه رو مثلا بیدارش کردن که پاشو مثلا عیال فلانی اومده، گفت این بچه یه بلند شد یه شادی شد. ما صبح گفتیم خدایا ما کارا که نکردیم، ما چی کار کنیم؟ یعنی حالا یعنی دیشب رفتیم یه کاری، تازه منم کاری نکردم، پیشنهاد از اونا، ما فقط گفتیم نه خوبش بده. یهو آدم جلو چشمش میاد که بیدار میشه، نه وای چه کارای آسونی میتونسته بکنه. خب حالا مثلا بنده مثلا حالا اگه این کارا 10 تا شم کرد، حالا شما حساب کن پرده برید عقب روز قیامت، آدم ببینه این کارا که نکرد اسم گناه هم نبود اگه نمیرفتی ما. یه چیز عجیبه، گاهی آدم میگم صبح یه لحظه ذهن ما بیدار شاید شد، از حال عادی خارج شد، از کارهایی که نکردیم، نه گناه یا ای که کردیم توی این مورد عرض میکنم، نه یه ثواب کوچولو که نکردیم، ببین چه حالی با آدم دست پرده که آقا بره عقب، اینجوری میشه کبیر میشه کارها، یعنی کبیر بودنش پیدا میشه. شما گاهی برادون پیش اومده دیگه، من یه بار دیگه هم اینو عرض کردم، یه بار من مسئول بررسی تخلفات اداره آموزش پرورش بودم، یه پرونده گذاشتن جلوم سال 60، این پرونده رو من ورق زدم، این عکسی که رو پرونده است عکس یه زنی است که مواش پیداست و یک رفته چه عکاسه که عکس انداخته است، مثلا زمان تابوت خوب عکس ننداخته است، مواش رو نمیدن ایناش پیداست، خدا میدونه من همینقدر نگاه کم هم گذاشه، از نظر شرعی هم اگه با لذت نگاه نکنی، یعنی ظاهر خود و نشناسی هم طوریست، من هم که میخواستم آخه پرونده رو گذاشتن جلو من که یکی از زنه متخلف زمان طاغوت بودست بررسی کنم، گذشت سال چند ارز میکنم، سال 60، سال 68 بین ترم دانشگاه بود، ما یه حال خوشی داشتیم، تنها تو خونه بود، میریم نماز بخونیم اکثر مجلو قشنگ نمیذاشه ارتباط برقرار بشه. حالا حساب کن اگه مثلا سال 64 به من میگفتی که آقای یه همچه اکس تویده اصلا یادم نمیاد، یعنی در حافظم چیزی نبود، خوب دقت کنم، یعنی من مطمئنم اگه سال 64 اکس هم میبردن جلو میگفتن اینا قبلا دیدی، محال بود دیده باشه، یعنی از داره حافظه نبا، بحث قلبی بودا. سال 68 یهو وقتی توجه قلبی میکردن این مانه میشه. حالا حسابو هنوز بدن دارن، هنوز توجه به بدن دارن، هنوز هزار تا فکر دنیایی دارن، حالا این اومده جلو، حالا حساب کن بدن نداشته باشه، حالا این اومده جلو من از چی باز میکنه؟ خواهم میگم خدا دیگه، خب نمیشه، آتش هرمان دوری از خدا، این اومده جلو بنده. خب حالا حالا بالاخره شاید هم لطف خدا باشه که بگم یاد باشه تو این همه از ذهنت بیرون نکرده، توبه میخواد، استغاثه میخواد، نمیدونم چی میخواد. میخوام عرض کنم که اینجوری سا این جمله، حالا حساب کن این دنیاشه، وقت فقط هم خدا حقست، باز دقت کن روز قیامت معلوم میشه فقط خدا حقست، بقیهش دروغه و سراب صبحی بود. حالا چیزهای نگذره ما با خدا ارتباط پیدا کنیم، صورتهای ملکوتی دنیا پرستی ما نمیذره با خدا ارتباط برقرار کنیم. خب بگو نگذره، یقین نگذری که نیست که داغم که نزق و عذاب کبیرا، میگه ما عذاب خیلی بزرگی به اینا میدیم، همین میره به دنیا من دون الله. کسایی که غیر خدا رو بهش دل ببندن میگه یه همچین مشکلی براشون پیش میاد. بعدم برای این که دلداری بده به پیامبر میگه غصه نخور، قبلی هم میگفتن آخه به پیغمبر میگن الله اکبر، میگن پیغمبر چطور نون میخوری، نمیگن به به چه دینی آوردی، ببین بشر تا کجا رفت است از منی را، میگه پیغمبر ناراحت نباش، به قبلی هم همینطور میگفتن. این جوریه بشر، عوض این که بگید آقا زنده باد این آدم که برای ما اسرار غیبی و ابدیت ما را آورده است، زنده بادی انسان که بود تو دنیا چطوری زندگی بکنید که در دنیا سعادتمند بشین در آخرت هم سعادتمند بشین، میگه چرا نون میخوری، میگه پیغمبر بعد دیارم هم ناره بشین نسالو که و ندرو که یا الله یا